بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود فراوان حضور شما هم میهنان گرامی. من محمدی خبرهای نیمروزی رادیو قرآن را با آگاهی میرسانم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
مرحله نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار می شود. رئیس مرکز امور قرآنی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم از 29 آذر تا 3 دی به صورت حضوری و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران برگزار خواهد شد. مهدی قره‌شیخلو با اشاره به برگزاری مرحله نیمه نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تصریح کرد امیدواریم پس از 2 وقفه در برگزار نشدن مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال بتوانیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مسابقات خوبی را برگزار کنیم. وی خاطر نشان کرد پس از مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم برای برگزاری مسابقات بین المللی که در اسفند همزمان با ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار خواهد شد آماده می شویم. گفتنیست به زودی اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته ها و بخش های مختلف اعلام می شود. آزمون دوره سوم طرح دانشجو معلمان قرآن نیمه دوم آذر برگزار می شود. خانم آرام مدیر اداره تربیت و آموزش معاونت توسعه و ترویج سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با اشاره به برگزاری اختتامیه دوره ها همزمان با روز دانشجو گفت
دانش معلم قرآن کریم از ابتدای سال این سومین دوره است که داریم برگزار میکنیم. ابتدای سال طرح هماهنگ استانی بود که در 15 استان که مجری برگزاری دوره بودن به صورت سراسری و همزمان مجریش تهران بوده. 300 نفر ثبت نام کردن که خروجی این دوره تقریبا 150 نفر بودن که شهریور ما بود که گواهی این دوستان هم صادر شد. الحمدلله وارد دوره کاربردی شدن. دوره دوم ما هم در تابستان برگزار شد. دانشجوهای علاقمندی که از سراسر کشور از دوره های قبل جا مونده بودن ثبت نام کردن. اینها 125 نفر ثبت نام کردن که آزمون اینها هم در نیمه دوم آبان ماه برگزار شد و گواهی‌هایشون هم در حال صدور هست که اینها هم برگزیده‌ها و نفرات برترشون وارد فضای کارورزی و آموزش در خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها میشن. دوره سوم ما از تابستون نیمه شهریور ماه فراخوانش انجام شد. 156 نفر ثبت نام کردن. مصادف با اربعین حسینی دوره رو آغاز کردیم. نیمه دوم آذر ماه آزمون پایان دوره این تعداد از دانشجوها ان شاءالله برگزار خواهد شد. و با برنامه اختتامیه طرحمون رو 16 آذر ماه به مناسبت روز دانشجو به صورت ویدیو کنفرانس و در قالب فضای مجازی و سامانه‌هایی که معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی اون رو تعبیه کردن به صورت سراسری برگزار خواهیم کرد و نفرات برتر استانی رو معرفی می‌کنیم.
موازی کاری در صدور مجوز مؤسسات قرآنی را پایان دهید. مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت تخصیص بودجه های دولتی اقدامی است که با رایزنی در دولت و مجلس می تواند روی دهد تا مؤسسات فعال عام المنفعه بهره مند شوند. سید محمود چاوشی افزود مؤسسات قرآنی خط مقدم فعالیت های قرآنی هستند و در استان ها، شهرها و روستاها آموزش های قرآنی را در سطوح مختلف عموماً رایگان و به منظور توسعه و نشر آموزه‌های قرآن برای مخاطبان متعدد ارائه می‌دهند. چاوشی با تاکید بر اینکه برای قرآنی کردن بیشتر جامعه لازم است که به توانمندسازی مؤسسات توجه شود ادامه داد. برای این منظور باید برای آنها اعتبارات در نظر گرفت. بودجه‌هایی که در دولت و مجلس تصویب می‌شود بخشی از آن به فعالیت‌های قرآنی اختصاص پیدا می‌کند و چه بهتر که به منظور توسعه فعالیت مؤسسات قرآنی بودجه‌ای در نظر گرفته شود. امکان بازگشایی دوباره جلسات قرآنی. معاون آموزش مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه حمایت مستمر را ضامن بقای جلسات قرآن دانست و گفت باید با توجه به شرایط جدید، به رونق و بالندگی هرچه بیشتر جلسات آموزش قرآن کریم فکر کرد. محمد مهدی بحرالعلوم با اشاره به لزوم توجه به برگزاری جلسات آموزش قرآن کریم و تعطیلی آن در ایام شیوع ویروس کرونا گفت: جلسات قرآن کریم تحت عنوان جلسات سنتی، جلسات خانگی یا جلسات تخصصی از قدیم الایام در کشور ما فعالیت‌های جدی، مستمر و مؤثری داشتند و تنها وجه تمایز این جلسات قرآن نوع تدریس آنها توسط اساتید قرآن است. این استاد و حافظ بین المللی قرآن کریم ادامه داد: بیشک جلسات قرآنی آثار و نتایج خوبی به همراه داشته است و در برخی از مواقع بسیاری از قاریان، حافظان و معلمان قرآن کریم از میان همین جلسات رشد کرده و مطرح شدند. وی با اشاره به اثرات منفی تعطیلی جلسات آموزش قرآن کریم به واسطه شیوع ویروس کرونا گفت: متاسفانه طی 2 سال اخیر در اثر شیوع ویروس کرونا اغلب جلسات آموزش قرآن کریم در سطح کشور تعطیل شد، اما اکنون با توجه به روند کاهشی شیوع ویروس کرونا و امکان واکسیناسیون درصد بالایی از جمعیت، زمینه فعالیت دوباره جلسات قرآن کریم با حضور قرآن دوستان فراهم شده است. قائم مقام مرکز طب و نشر قرآن کریم گفت: تا 2 هفته آینده کتابت جدید قرآن اثر استاد قربانی با ویژگی های منحصر به فرد هنری رونمایی می شود. آقای سرابی:
در مرکز طب و نشر قرآن کریم ما تا 1-2 هفته آینده انشالله یک کتابت جدید از استاد قربانی رونمایی خواهیم کرد که کار آماده سازیش انجام شده، تصحیح و آماده سازیش انجام شده، انشالله تا 1-2 هفته آینده از چاپخونه خارج خواهد شد. کتابت جدیدی هست که برای دومین بار استاد قربانی موفق شدن قرآن رو کتابت بکنن. ویژگی های منحصر به فردی داره این کتابت، ضمن حفظ عیار بالای هنری در واقع سعی شده که تا حد امکان خوانایی این قرآن کریم افزایش پیدا بکنه و امیدواریم که انشالله مورد استقبال مردم قرار بگیره، چون هم از لحاظ هنری بسیار زیبا کتابت شده و هم از لحاظ خوانایی بسیار خوانا کتابت شده. انشالله تا 1-2 هفته آینده این اثر هم منتشر خواهد شد. البته 2 کتابت دیگر هم در دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم توسط استاد کافی و استاد موسوی نسب به پایان رسیده که البته این 2 کتابت به سبک نسخ عربی هست که ویژه مناطق عربی کتابت شده، در حال آماده سازی و رفع اشکالات و تصحیح هست این 2 کتابت هم، که انشالله امیدواریم که تا 6 ماه آینده کار آماده سازیش تمام بشه و این 2 اثر جدید هم انشالله مانده
سومین نشست مجازی 4 فصل قرآنی با عنوان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منادی صلح و آشتی فردا برگزار می شود. این برنامه از نشست های رویداد فرهنگ هنری 4 فصل قرآنی با موضوع صلح و مهربانی در قرآن است که به همت معاونت ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و با مشارکت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود. علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند به سامانه آموزشی جهاد دانشگاهی مراجعه کنند. رویداد فرهنگی هنری 4 فصل قرآنی با توجه به رویدادهای مهم هر فصل از سال به موضوع خاصی اختصاص یافته است و تمامی برنامه‌های اجرایی در این رویداد حول آن موضوع خواهد بود. گفتنی است اولین نشست این رویداد با موضوع لزوم وحدت مسلمانان در عصر حاضر و دومین نشست این طرح با عنوان سیره وحدت بخش معصومین علیهم السلام با استقبال خوب دانشجویان و علاقمندان این حوزه در آبان برگزار شد. عربستان با شناخته شدن سویه جدید کرونا ورود زائران از 18 کشور جهان را برای زیارت سرزمین وحی ممنوع کرد. بنابر اعلام عربستان، تصمیم گیری برای حج تمتع 1443 به ماه‌های نزدیک به ایام حج موکول شده است. از حدود 4 ماه گذشته سعودی‌ها با پذیرش زائران خارجی با شروطی همچون تزریق واکسن موافقت کرده بودند. همچنین عربستان بر اساس آخرین تصمیم‌ها شروط قبلی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت خود را لغو کرد. بر این اساس سن عمر گذاران خارجی باید بین 18 تا 50 سال می بود که با برداشته شدن این منع افراد سال خورده هم می توانند از مبدا کشورهایی که ممنوعیتی برای سفر به عربستان ندارند به زیارت خانه خدا بروند. مرکز قرآن و حدیث حضرت معصومه سلام الله علیها دوره‌های مداحی را با عنوان ذاکران اهل بیت علیهم السلام ویژه پسران در گروه سنی کودک و نوجوان به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌کند. از ابتدای برگزاری دوره‌های ذاکران اهل بیت علیهم السلام تا کنون بیش از 500 کودک و نوجوان پسر در این دوره‌ها آموزش دیده‌اند که از این تعداد 50 نفر با گذراندن همه دوره‌ها و کسب نمره قبولی در آزمون‌های مرکز قرآن و حدیث موفق به کسب گواهی آموزش شدند. این دوره معارفی ویژه پسران گروه سنی 10 تا 17 سال است که شرکت کنندگان در این دوره صرفاً با فنون و آداب مداحی آشنا نمی‌شوند، بلکه استادان در عرصه‌های مانند شعر آیینی، بهداشت حنجره، آداب تغذیه متناسب با سبک زندگی مداح، ردیف خوانی در مداحی و آشنایی با مقاتل را نیز به فراگیران آموزش می‌دهند. علاقمندان برای شرکت در دوره‌های آموزشی و بهره‌مندی از کلاس‌های قرآنی و معارفی مرکز قرآن و حدیث از جمله کلاس مداحی می توانند به صورت مجازی با مراجعه به پایگاه مرکز قرآن و حدیث به نشانی qhkarime.ir در دوره‌های مرکز ثبت نام کنند. ساخت مشبک‌های ظریح جدید حرم حضرت زینب سلام الله علیها در عراق به پایان رسید. ظریح جدید حرم حضرت زینب سلام الله علیها به همت خادمان حرم حضرت عباس علیه السلام در حال آماده شدن است و پس از سرهم کردن مشبک‌ها قرار است در حرم نصب شود. این ظریح جدید توسط برخی از هنرمندان عراقی که ظریح فعلی حرم حضرت عباس علیه السلام را ساخته بودند طراحی و ساخته شد. کتاب یوسف قرآن اثر حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی به زبان اردو در کشور هندوستان منتشر شد. مؤلف در این کتاب سوره یوسف یکی از سوره های قرآن را مبنا قرار داده و در ذیل هر کدام از آیات آن برداشت هایی که تعداد آن به 1270 مورد رسیده و ناشی از تحقیقات قرآنی و تفسیری ایشان است را به عنوان نکته ها و پیام های آن سوره ارائه نموده است. وی همچنین توضیحاتی پیرامون برخی از موضوعاتی که در لابلای مباحث به آنها اشاره شده از جمله سیمای کلی سوره یوسف، قصه در قرآن، خواب و رویا، محبت و حسادت، نیاز به تفریح و ورزش، انواع گریه، خطر نفس اماره، پذیرش مسئولیت برای خدمت، استغفار کردن، نشانه های مؤمن مخلص و نشانه های مؤمن مشترک نیز ببخشید و نشانه های مؤمن مشرک را نیز درج کرده است. مخاطبان محترم برای دریافت حضوری کتاب مذکور می توانند به نشانی قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 6، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:53 است. التماس دعا، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
إن
هو
وعده یک قرار است قرار تلاوت. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه هجر و نحل.
و عبد ربک حتی یأتیک الیقین بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه.
استاد محمد بسیونی.
إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
مختصمين چه کسانی هستند؟
الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر.
هدایت اجباری نه افتخار است و نه تکامل.
و غلا
تلاوتی دلنشین از آیات وحی با صدای استاد بسیونی در تهران، مسجد بلال صدا و سیما.
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir. کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی هستیم در سوره مبارکه آل عمران، و در این برنامه آیه 112 رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. این آیه شریفه در طی برنامه‌های قبل بخش‌هایش ارائه شد و خداوند به واسطه گناهان مکرر امت یهود، به خصوص نافرمانی انبیای الهی و آلوده شدن به گناهان فراوان از اون جمله کشتن انبیا در طول تاریخ و همچنین عناد و لجاجی که با پیامبر گرامی اسلام و امت اسلام داشتن، خداوند درباره اونها فرمود ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا. خداوند مهر ذلت و بدبختی و مسکنت رو در طول تاریخ برای اونها قرار داد و اونها رو دائما بر این صفت منتسب کرد هر کجا که اینها پیدا بشند و هر کجا که زندگی بکنند. الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه اینها متوسل بشوند یا به عهد الهی و یا ایمان بیارند و یا متمسک بشوند به پیامبر اکرم. و خلاصه حبل الهی و حبل مردمی رو که پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشند رو اینها آویزه خودشون قرار بدند تا از این ذلت نجات پیدا کنند. و با او به غضب من الله، اینها بازگشتند به غضبی از سوی پروردگار و ضربت علیهم المسکنه و بر اینها نهادینه شد و مستقر شد و تثبیت شد بدبختی و مسکنت و فقر. ذالک بانهم کانوا یکفرون با آیات الله، و همه اینها به واسطه کفرانی است که اینها دائما در طول تاریخ به آیات الهی می‌کردند. و یقتلون الانبیاء به غیر حق، و دائما انبیاء الهی رو به غیر حق می‌کشتند. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، و همه اینها به واسطه اون نافرمانی‌های دائمی اینها و حریم شکنی بود که در طول تاریخ داشتند. قسمت‌های ابتدایی آیه شریفه رو به محضرتون عرض کردم، رسیدیم به این که فرمود ذالک بانهم کانوا یکفرون با آیات الله. این که فعل مضارع میاد با فعل کانه، این استمرار رو میرسونه. پس این همه زشتی اینها و دوری و لعن اونها که ذالک اسم اشاره به دوره، و این اسم اشاره به دور در اینجا بیانگر شدت پلیدی و دوری اینها از رحمت پروردگاره که ذالک این همه پلیدی و دوری از رحمت پروردگار به چه دلیل است؟ و انهم کانوا یکفرون به آیات الله، به خاطر اینکه اینها دائما کفر می‌ورزیدند به آیات الهی. آیات الهی را هم عنایت داشته باشید، در برنامه‌های قبل اشاره شد تمام اموری که به نحوی انسان رو به سوی توحید هدایت می‌کند در یک نگاه کلان آیات الهی هستند، که اعم از کتاب‌های آسمانی، انبیای الهی، یا حتی آیات قرآن، و یا انبیایی که مبلغین پیامبران اولوالعزم بودند. همه اینها میشود آیات الهی. کفر به اونها یعنی انکار و رها کردن و پوشش نهادن و خلاصه سرپیچی کردن از اونها.
ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
و بعد هم می‌فرماید و یقتلون الانبیاء بغیر حق. اینها انبیا رو هم دائما در طول تاریخ می‌کشتند. قید به غیر حق رو عنایت داشته باشید. این نه به این معناست که العیاذ بالله کشتن انبیا برخیش حق بوده و برخیش به ناحق بوده. این تأکید بر زشتی و شدت زشتی این عمل است که اینها این کاری رو که اصلا وجود انبیا حق مطلق است و نعمت انبیا هدایت به سوی حق است و ارسال انبیا مصحوب به حق است و اینها نمونه ها و الگوهای حق رو در طول تاریخ می کشتن، پس عمل اونها نماد غیر حق است و یقتلون الانبیاء به غیر حق. آیه شریفه کاملا مشخص می کند دلیل این ضرب ذلت و مسکنت رو در طی این فرازهای گوناگون. بنابراین گویی مراحل سقوط یک انسان رو از مراتب قرب الهی تا نهایت مرتبه ذلت و مسکنت و طرد از درگاه پروردگار رو آیه یک به یک ذکر میکند. لذا اجازه میخوام این ترتیب رو به محضرتون عرض کنم، چون برای ما هم میتواند درس عبرتی باشد. ابتدا فرمود ذالک به انهم کانوا یکفرون با آیات الله، پس کفر با آیات الهی یعنی یا سرپیچی کردن و یا نادیده گرفتن، حالا چه به لحاظ اعتقادی و یا به لحاظ عملی. یعنی آرام آرام انسان واجبات الهی، دستورات پروردگار رو وقتی که رها بکند، در برته سقوط از همون لحظه آرام آرام قرار میگیرد. به خصوص فعل مضارع یکفرون عرض کردم معنای استمرار رو میرسونه، یعنی اینها دائما در این فضا قرار گرفتن. دوم فرمود و یقتلون الانبیاء بغیر حق، کشتن انبیاء، که این کشتن انبیاء یعنی تمام کسانی که به نحوی آمران به معروف و ناهیان از منکر بودند رو اینها باهاشون برخورد تند می‌کردند. و بعد هم می‌فرماید ذالک به ما عصوا، عصیان یعنی نافرمانی کردن. این شدت قساوت به خاطر فرو رفتن در نافرمانی و گناه پروردگاره. پس این همه زشتی ها که عرض کردم ذالک در اینجا اشاره به دور به دلیل شدت پستی و مهانت دارد. این شدت پستی اونها به خاطر نافرمانی های مکرری بود که کردند و بعد هم و کانو یعتدون و تجاوز و تعدی بود که به حریم فرامین پروردگار داشتند. پس ملاحظه می فرمایید به خوبی این سیر نزولی انسان به خداوند بیان می فرماید. و یا حتی می تونیم از آخر آیه به بالا بیایم، به این معنا که حریم شکنی فرامین الهی و رها کردن واجبات و محرمات پروردگار، این نشان دهنده این است که انسان در مسیر کفر داره حرکت می کنه و بعد هم به طور رسمی عصیان پروردگار رو می کنه و بعد هم مبارزه با مبلغین و آمران به معروف و ناهیان از منکر رو میکنه تا اینکه کاملا در برته کفر مطلق قرار میگیره.
ضربت علیهم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأن إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون